ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران دستور داد پرواز هواپیماهای آنتونوف ایران 140 پس از حادثه امروز متوقف شود. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار شد. وزیر خارجه فرانسه به عراق رفت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده است پرواز هواپیماهای ایران 140 از نوع آنتونوف تا زمان رسیدگی کامل به حادثه روز یکشنبه متوقف شود. آقای روحانی از وزیر راه و شهرسازی نیز خواسته است گزارشی کامل از چگونگی و علل وقوع حادثه ارائه دهد. خبرگزاری های ایران همچنین از پیدا شدن جعبه های سیاه هواپیما و تحویل آن به کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری خبر دادند. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران و کادر پرواز هواپیمای تهران طبس را که صبح روز یکشنبه در شمال فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد تایید کردند. حسین هاشمی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایرنا گفته 10 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند که حال 7 نفر از آنها وخیم است. به گفته مسئولان این هواپیما 48 سرنشین داشته است. اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با رأی مستقیم مردم روز یکشنبه برگزار شد. خبرگزاری ها از پایین بودن قابل توجه درصد رأی دهندگان نسبت به انتخابات قبلی خبر دادند. حدود 53 میلیون نفر از جمعیت 76 میلیونی ترکیه واجد شرایط رأی دهی بودند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی با اکمل الدین احسان اوغلو رئیس پیشین سازمان همکاری اسلامی و صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کرد رقابت میکند. پیش بینی میشود اردوغان برنده این انتخابات شود، در صورتی که هیچ کدام از نامزدها نتوانند بیش از 50% از آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات 2 هفته دیگر برگزار می شود. و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه برای دیدار با مقامات عراق وارد بغداد پایتخت این کشور شد. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که آقای فابیوس برای گفتگو درباره پیشروی های اخیر داعش و کمک رسانی به افراد آسیب دیده به عراق رفته و قرار است با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دیدار کند. وزارت امور خارجه فرانسه گفته که لوران فابیوس در ادامه سفرش برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به اربیل هم خواهد رفت. دیدار با رهبران گروه‌های مسیحی و ایزدی نیز در برنامه کار آقای فابیوس قرار دارد. و در ادامه بحران قره‌باغ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در بندر سوچی با رؤسای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان ابتدا دیدارهایی جداگانه و سپس نشستی سه جانبه برگزار کرد. این دیدارها در میان تنش‌هایی که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده برگزار شده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین طی دیدار با الهام علیوف و سرژ سرکیسیان رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در سوچی که عمدتاً به بررسی تحولات تازه پیرامون قره‌باغ اختصاص یافت گفت، هرچند این مناقشه از میراث دشوار زمان گذشته است، اما چنانچه طرفین حسن نیت داشته باشند قابل حل است. شنبه طی دیدار دو جانبه با پوتین، علیوف رئیس جمهور آذربایجان گفت که مناقشه قره‌باغ به درازا کشیده و سرانجام باید حل شود. سرکیسیان در دیدار دو جانبه با همتای روسش ضمن شکایت از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز آذربایجان برای افزایش تنش‌ها در منطقه نامید، خواستار کمک روسیه برای حل و فصل سریع‌تر مشکلات شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که رهبران سه کشور نسبت به افزایش تلفات درگیری‌های اخیر ابراز نگرانی شدید کردند. او افزود در این وضعیت بسیار متشنج تلاش ها برای مهار کردن نارامی ها ادامه دارد. ولادیمیر زخارف کارشناس مسائل قفقاز در مسکو به نتیجه بخش بودن مذاکرات چندان امیدوار نیست.
К большому сожалению, я не считаю, что возможен какой-то прогресс. Дело в том, что вот это...
متاسفانه حل این مناقشه با موضع فعلی طرفین دور از ذهن است. در تمام مدت 20 ساله آتش‌بس نه باکو نه ایروان آمادگی برای مصالحه نشان ندادند. آذربایجان بر بازپسگیری این بخش از خاک خود قاطعانه پافشاری می‌کند، موضعی که ارمنستان با آن موافقت نخواهد کرد. اما مهم است که درگیری‌های اخیر به جنگ تبدیل نشود. در این مرحله کافی است که طرفین دست یکدیگر را بفشارند و دست کم برای مدتی آرام بگیرند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی دیدار سه جانبه با رهبران آذربایجان و ارمنستان گفت چارچوب بین‌المللی برای حل مناقشه قره‌باغ محترم است، اما مناسبات دیرینه و دوستانه مسکو با باکو و یروان ریزنی‌های سه جانبه را بسیار سودمند می‌کند. روسیه که در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودف موفق شد آذربایجان و ارمنستان را به امضای توافق به منظور حل سیاسی مناقشه قره‌باغ متقاعد کند، برها خود را میانجیگر اصلی این بحران جلوه داده. این در حالی است که روسیه با فرانسه و آمریکا گروه مینسک که سازمان امنیت و همکاری اروپا را تشکیل می‌دهند که برای میانجیگری در حل مناقشه قره‌باغ ایجاد شده. ترکیه نیز به این مسئله توجه ویژه‌ای دارد. همچنین ایران برها بر آمادگی خود در پرتو همسایگی با ارمنستان و آذربایجان برای کمک به پایان بحران قره‌باغ تاکید کرده، اما هیچگاه طرح مشخص برای حل این مسئله ارائه نداده. پاول فرگنگاور، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که افزایش تنش‌ها در قره‌باغ از پیامدهای تحولات اخیر بین‌المللی است.
Конечно, то, что происходит сейчас между Москвой и Западом, это тоже влияет на ситуацию.
بیشک تنش‌ها میان روسیه و غرب بر اوضاع قره‌باغ بی‌تأثیر نبوده. نفوذ روسیه در قفقاز کم رنگ‌تر شده. مسکو اینقدر منابع ندارد که هم در اوکراین بجنگد، هم غرب ستیزی کند، هم به طور جدی به امور قره‌باغ بپردازد. دعوت پوتین از الیوف و سرکیسیان به سوچی برعکس ادعای کرملین ضعف روسیه را نشان می‌دهد، زیرا مشخصاً هیچ گامی به سوی کاهش تنش‌ها شاهد نخواهیم بود، مگر اینکه با مداخله بیشتر ترکیه در این مناقشه شاهد تحولات جدیدی باشیم. بعید می‌دانم ایران در این مرحله مایل به ایفای نقش فعال در حل این مسئله باشد.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور در اوایل دهه 90 میلادی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و یروان با امضای پیمان آتش‌بس به جنگ پایان دادند، اما تا امروز بر سر مالکیت قره‌باغ به توافق نرسیدند. در روزهای گذشته افزایش کم سابقه تنش‌ها در منطقه قره‌باغ به کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای دو طرف انجامیده. باکو و یروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که این بار به مسئله سانحه هوایی امروز در محدوده فرودگاه مهرآباد پرداخته اید.
آقا تا کی می‌خوان مردم ایران انقدر کشته بشن؟ چرا جلو این یوزان رو نمیگیرین این هواپیما رو؟ خودتون سوار میشین؟ آقای رفسنجانی یا پسران عزیزه، این هواپیما رو تو خریدی؟ سالا 3-4000 نفر کشته دادیم تو مملکت، بچه هاشون یتیم شدن، بدبخت شدن. 40 نفر مردم ایران، 8 بچه بیگونه، برای چی کشته بشن؟
آقای خامنه ای، به جای این که به فکر بچه دار شدن مردم باشی، بهتر نیست که کم یه فکر جان و زندگی این مردم باشی؟ پولهای این مردم صرف فلسطین و لبنان میشه و مردم ایران باید از هواپیماهای از زد خارج شده استفاده کنند. حتی یک پیام تسلیت هم برای خانواده های این ملت نمیفرستی.
به حمدالله جمهوری اسلامی کاملا خودکفا شده، البته در کشتن مردم. به جز کشتن در خیابانها و زندانها، از یک طرف بنزین تولیدیشون یه جور مردم میکشه و از طرف دیگه هواپیماشون جور دیگه ای. وای به حال روزی که به بمب اتمی هم دسترسی پیدا کنه.
خبری رو پخش که فرمودین که در رابطه با متاسفانه سقوط هواپیما در ایران بود امروز به محصول تبس، من تماس داشتم و یک از دوستان نزدیکم در این متاسفانه پرواز حضور داشتن، گفتم به شما بگم. آقای شکیبی و خانوادش نماینده مردم تبس در این پرواز متاسفانه حضور داشتن که فقط یک فرزند از ایشون ظاهرا زنده مونده و در بیمارستانه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاه ها، نظرات و هر آنچه که مد نظرشون اصولاً به ویژه در مورد خبرهای روز و آنچه که از رادیو فردا میشنون با ما در میان میگذارن. گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. و ما وزیر حقوق بشر عراق میگوید دست کم 500 نفر از اعضای اقلیت ایزدی توسط نیروهای دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. محمد شیعا السودانی با اعلام این خبر به خبرگزاری رویترز گفته است که داعش برخی از قربانیان ایزدی را زنده به گور کرده است که در میانشان زنان و کودکان هم وجود داشته است. این مقام دولت عراق همچنین گفته که نزدیک به 300 زن ایزدی هم توسط داعش به اسارت گرفته شدند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات اقلیم خودمختار کردستان عراق گزارش داده که پیش مرگ های کرد تا کنون نزدیک به 20 هزار نفر از غیر نظامیان ایزدی را که از ترس حملات داعش به کوهستان های اطراف شهر سنجار فرار کرده بودند نجات دادند. گفته شده این تعداد به داخل مناطق در اختیار کردستان عراق برده شدند. در مجموع نزدیک به 30 هزار نفر از ساکنان شهر سنجار از ترس حملات داعش به کوهستان های اطراف گریختند. و مذاکره کنندگان فلسطینی در قاهره میگویند پیشنهاد مصر برای برقراری آتش بس 72 ساعته را پذیرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از اعضای هیئت فلسطینی حاضر در مذاکرات گزارش داده که این هیئت با هدف ادامه مذاکرات این پیشنهاد را پذیرفته است. و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی به آمریکا سفر کرده در اولین بازی مغلوب تیم میزبان شد. در این مسابقه که بامداد امروز یک شنبه در سالن ورزشی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در شهر لس آنجلس برگزار شد، تیم ملی والیبال ایران با حساب 1-3 نتیجه را به میزبان واگذار کرد. ایران و آمریکا دومین دیدار دوستانه خود را بامداد پنج شنبه برگزار خواهند کرد. تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان که از 8 شهریور در لهستان آغاز می‌شود، آماده می‌کنند. در پایان پیکارهای کاراتی قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال دختر و پسر آسیا، تیم‌های ایرانی با کسب مجموع 13 نشان طلا، 5 نقره و 6 برنز در رده‌های سنی مختلف در سکوی اول ایستادند. پس از ایران، ژاپن با 9 طلا، 9 نقره و 5 برنز نایب قهرمان شد و قزاقستان با 2 طلا، 3 نقره و 9 برنز در رتبه سوم قرار گرفت. این بازی‌ها به مدت 3 روز در شهر کوالالامپور، پایتخت مالزی انجام شد. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال از ارائه یک پیشنهاد جدید به صدا و سیما در مورد حق پخش بازی‌ها خبر داد. مهدی تاج در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این مطلب تأکید کرد هنوز تکلیف حق پخش تلویزیونی رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر میان فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما مشخص نشده است. صدا و سیما هفته گذشته پیشنهاد 20 میلیارد تومانی برای حق پخش به فدراسیون فوتبال ارائه داد که فدراسیون با این رقم مخالفت کرد. در دور نیمه پایانی مسابقات تنیس زنان 2,400,000 دلاری مونترال کانادا، بامداد امروز ونوس ویلیامز آمریکایی، سید سابق شماره 1 زنان جهان، 2-1 خواهر کوچکتر خود سرنا ویلیامز، برترین تنیس باز حال حاضر جهان را شکست داد و در فینال حریف رادوانسکا تنیس باز لهستانی شد. و در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس مردان 3,800,000 دلاری تورنتو، راجر فدرر سوئیسی و جو ویلفرید سونگای فرانسوی با پیروزی مقابل رقیبان خود در بازی فینال حریف یکدیگر شدند. فدرر و سونگا فینال تورنمنت تورنتو را امشب برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما به پایان این بخش 15 دقیقه ای میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. ما در فرصت کوتاهی که داریم 00420221122112